بسم الله الرحمن الرحیم. در روزگاری که ما زندگی می‌کنیم، یک روش پژوهش و مطالعه در واقع توصیه میشه و به شکلی این روش توصیه میشه و رواج پیدا کرده که گویی روش دیگری غیر از این معتبر نیست، به درد نمی‌خوره. حالا من نمیخوام اسم های مثلا اقسامش رو بخوام اینجا بگیم و گفتگو کنیم، کلیت مطلب رو بخوام از این چیزا هم الحمدلله فکر میکنم هممون شنیدیم که از یه دوره به بعد که علم تجربی، یعنی علم بشر ساخت، یعنی بشر ساخته به رسیده، این توسعه پیدا کرد و حاکمیت پیدا کرد، دیگه به ما توصیه میکنن تا چیزی خودت تجربه نکردی باور نکن، تا چیزی رو آزمایش نکردی، اندازه نگرفتی، خودت لمس نکردی، ندیدی، حس نکردی، باور نکن. خب با این شعار و با این توصیه به ظاهر خیلی اخلاقی و منصفانه، خب معلومه فاتحه چی خونده میشه دیگه. فاتحه هر چیزی که ندیدنیست، حواس پنج گانه نیافتنیست، فاتحهش خونده میشه. حالا ما اصلا نمیخوایم بگیم آیا اغراضی در این مثلا توسعه دادن اغراضی وجود داره نداره، یا بعدن بعضیا ازش سوء استفاده کردن، حالا اصلا به اینا کاری نداره. نتیجه سخن اینه که اگر شما بخوای راجع به یه چیزایی حرف بزنی، با تو اینجوری حرف میزنن، میگن چی داری تو میگی، نمیدونم روزی حلال، صبر کن، خدا روزی رسونه. ببین دو تا چهار تا یعنی بیا هم حساب کتاب کنیم، ببین اینه این عدد، اینه ضرب در دو میشه، تقسیم بر میشه، همینه دیگه. توی این سیستم برکت اصلا مفهوم نداره. برکت یعنی چی؟ برکت یعنی چی؟ برکت به معنی این نیستش که 100 تومن تو بشه 120 تومن، نه، برکت یعنی 100 تومن تو بشه روزی تو، 100 تومن بشه تو بشه نوش جون تو مثلا. خب این در واقع رفتار توسعه پیدا کرد، گستره شد، ما هم باور کردیم، پذیرفتیم. ببینید کم کم یه جوری شده، اصلا خود ما وقتی دنیا رو نگاه میکنیم، مطالعه میکنیم، اصلا ناخودآگاه این عینک رو به چشم میزنیم، اصلا انگار جزء وجودمون شده. الان خیلی از مناسک دینی که ما انجام میدیم، خیلی از عبارتهای دینی که میدیم، بیشتر فقط در حد عبارته، چون قرآن گفته، چون روایت فرموده، باور نداریم. ببینید ما چقدر باور داریم به حضور ملائکه توی مجلس، باور رو دارم میگم، چقدر باور داریم به این که مجلسی که فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام گفته بشه ملائکه اونجا حاضرن، چقدر باور داریم؟ باور یعنی حس کنی که اینجا نشستی ملائکه هستن. اوه این حرفا چیه؟ خب اینا چیزاییست که تو قرآن هست، تو روایت هم هست، و قرارم بوده اینا بشه جهانبینی من، اینا بشه در واقع اون وجه شناخت من، درست شد؟ خب اینا که تو علم نیست که، شما ملک دیدی، شما جن دیدی، حالا دیگه چیزایی دیگه هم هست دیگه. حالا خب حالا تو این فضا دقت کنید، ما میخوام مطالعه کنیم، تو این فضا شما بخواید این مجلس رو مطالعه کنید،
این مجلس رو مورد بررسی قرار بدید، چی کار میکنید؟ نگاه میکنید میبینید که یه صاحب خانه‌ای داره در تب و تاب، داره مجلس رو مثلا مرتب میکنه، از چند روز قبلش در صدد بوده، از ماهای قبل میخواسته هماهنگ کنه روزش و فلانو، یه تعدادی هم اومدن اینجا نشستن، یه کسی هم آمده داره اینجا مثلا یه چیزایی رو میگه و اینا رو داره میبینه دیگه، درسته؟ یه سوال بکنم، کسی دستگاهی داره اختراع کرده که بتونه مثلا اشعه ایکس بزنه به شما، یه نوری به تا به بعد نیت شما رو نشون بده؟ شده از هم چیزی؟ نه. ما هر کدوم برای چی آمدیم اینجا؟ نمیشه، نیت رو نمیشه دید. عمل قیمتش به چیه؟ ارزشش به چیه؟ به نیت. پناه بر خدا، پناه بر خدا نکنه اینجوری بشه. فرض کنین من برای تفاخر اومدم اینجا، برای ریا اومدم اینجا، اصلا برای نیت غیر خدایی اومدم، خوبه؟ شما که اسکن نمیتونین بکنین که. شما فقط میگین که ببین در راه خدا، ببین مثلا به عهد بیت ارادت داره، اینا رو میگین دیگه. نه، اون میبینه. خب شما میگید که خب مسئله خیلی ساده ای رو داره مطرح میکنی، این مسئله رو ما همه میدانیم. نه نه میدانیم، ولی دقت کنید اصلا این تو وجود ما، تو بافت در واقع اون شکلی که ما با اون میاندیشیم شناخت پیدا میکنیم، اصلا نیست تو اون سیستم. من عرض میکنم چرا. خب ما میخوایم این مجلس رو مطالعه کنیم، جز تصویر ظاهری چیزی نمیبینیم. هر کس کجا نشسته، کی داره چیکار میکنه، نیت ها دیده نمیشه، سختی ها دیده نمیشه، کسایی که اینجا اصلا کدومشون به سختی خودشون رو به مجلس رسوندن و و خیلی خیلی چیزای دیگه. اما قیمت اعمال ما به اون نیت ماست، تصمیم ماست. ببینید فکر نکنید چون نیت لغت عربیه پس این بحث بحث دینیه، چون این مقالطات خیلی زیاده که طرف کافی عربی حرف بزنه فکر میکنه این مثلا یه موضوع دینیه. نه خیر آقا، اصلا بزنید فارسی بگیم. اصلا برای چی اومدی تو مجلس؟ برای چی اومدی؟ خب این برای چی اومدی؟ آقا برای چی اومدی جنگ تو احد؟ وایستادیم غنایم ببریم، دیدیم نشد، ما رفتیم. قرآن مگه نمیگه منافقین میان وقتی که شما شکست میخوریم؟ میگه گفته بودیم نرینا. وقتی پیروز میشین غنایم دارین، میگه با من با شما بودیم دیگه. خب این چیه؟ اصلا دینی بحث نکنید. اگر شما توی چین زندگی کنی، خدایی نکرده، اصلا بی دینین، اصلا خدای مدا هیچ چی نشنیدین، میرین یه جایی مثلا برای اینکه از وطن دفاع کنین، یه دم میان از جیبشون دفاع کنن، نمیگی چه موجود کثیفی. تمام صحنه‌های جنگ رفت یه گوشه‌ای پنهان شد که صدمه نبینه. به محض اینکه دیگه جنگ تمام شد و مغلوب شدن اونا، اومد وسط و گفت آقا ما بودیم دیگه، اینها دیگه، لباس ما اینا، وضع ما اینا، رسته ما و اینا، اسم ما تموم شد دیگه، چی میگه؟ خب همه میگن آدم کثیفیه دیگه، کسی اینو مجسمش درست نمیکنه، میگه سرباز وطن، هیچ کس این کار نمیکنه. ما همه جای دنیاست این. توجه کنید تمام آنچه که خدای متعال به انسانی که مفتور است به فطرت توحید و صاحب عقل است، هر آنچه که خدای متعال به او میگوید این قبیح است، این حسن است، همون تو رفتار اجتماعی عموم مردم شما اینو میبینید. نه آدمای خودخواه، نه آدمایی که دنبال حاکمیتن، عموم مردم که زندگی میکنن، مردم عموما چنین آدمی رو مدح نمیکنن، آدم کثیفی میدونن. درسته، عمل مال نیت. خب بذار اینجا این نقطه بذاریم. بحث ما این شد که ما باطن افراد رو، ما نیت اعمال رو، ما حقیقت اعمال رو نمیدانیم. ما اگر بخوام اینجا رو اسکن کنیم، قضاوت بکنیم، یه قضاوت کاملا ظاهری میکنیم. درسته، هیچ چیو نمیدونیم. درست شد. حالا میخوام این سوال رو بکنم. یه عده امروز سردر آوردند، اومدن میخوان بحث های امام شناسی، امامت، تاریخ ائمه و و و اینا رو مطالعه کنن، دنبال کنن. چه جوری؟ با دیدن ظاهر. شما همه میدانید مولای ما امام صادق علیه السلام وقتی به شهادت رسیدن نگفتن وصی بعد من امام کاظم علیه السلامه، گفتن وصی شما کیه؟ چند نفر رو گفتن دیگه. درسته، حضرت، خود خلیفه، فلان. چون تصمیم گرفته بودن وصی امام صادق علیه السلام هر کیه همون دم بکشن، تموشو بره. حالا تاریخو بخونید. بحث این بود که راجب امام زمان علیه السلام اون موقع خیلی گفته شده بود، اونها گمان میکردن اون کسی که بعد امام صادق علیه السلام میاد اون قطعا حکومت جور رو و حکومت باطل رو برمیچیند، تمام میشود، و خیلی نگران بودن، مترصد این بودن که ببینن خلیفه کیه. میبینن امام علیه السلام وصیت کرده خلیفه جانشین بعد من، بعد من وصی پیغمبر، بعد من جانشین، یکی اونو خود خلیفه است. خیلی عجیبه. خلفای بنی العباس این که اسم مثلا خودشون میذاشن مهدی، برای این بود که قضیه امام زمان علیه السلام مطرح شده بود. خب ببخشید صاحب زمان، یه سوالی بکنیم. آقا جد شما به مردم برگشتن گفتن سلام علیکم و رحمت الله، جانشین بعد من جد شما، گفتن گفتن خلیفه است. خب بابا خدا وکیلی مردم قاطی میکنند که، خود شما گفتین، خود شما گفتین. خب اینجا نگه دارین یه لحظه این مسیر رو. یه مثلا مستشرق بخواد مطالعه کنه چی می نویسه؟ چی گیرش میاد از این صحنه تاریخی؟ یه کسی بخواد به روش امروزی مطالعه کنه چی گیرش میاد؟ در همون موقع ما یه روایتی داریم که حجت خدا و خدای متعال به هیچ عنوان هیچ بنده ای رو معطل نمی گذارد در شناخت حجت خودش. یعنی چی؟ یکی مثلا سرش تو آخر خودش، اصلا به این کارا کاری نداره، اما یکی سرگشته است، داره میگرده میپرسه آقا بعد امام صادق علیه السلام کی؟ بعد موسی بن جعفر السلام کی؟ مثلا فرض کن دغدغه داره. ما روایت داریم محال است کسی جستجو از حجت خدا بکند و خدای متعال حجتش به او معرفی نکنه. ببینید یه نشانه از این روایت خدمتتون بگم. اون عالم جلیل القدری که میگه وارد حرم شدم، نمیدونم روزها بود میامدم، نمیدونم با ادب و میستادم، اذن دخول، زیارتنامه، فلان فلان حاجتی داشتم، دم یه عربی آمد همینطوری یه چیزی گفت، حاجتو گرفت و رفت و ما ناراحت شدیم، گفتیم با امام مسکه اشتباه داریم میکنیم، با همین ادبیات باید بیام با امام صحبت کنیم. بعد به اون میگن که نه ببین این حدش اینه، ما اگه ندیم باورش از دست میده، تو اینطوری نیستی. خیلی نکته مهمیه ها. ببینید آدم به درجات ایمان که پیدا میکنه توکلش باید بره بالا، و علی الله فلیتوکل المؤمنون. غیر از متوکلون که تو قرآن داریم، مؤمنون هم داریم دیگه. ایمان داری به خدا؟ آره ایمان دارم. خب خدای گرفتارم، گرفتاریمو برطرف کن. پس چه برطرف نکردی؟ تو گفت من ایمان دارم که، تو که گفت من ایمان دارم، این که الان اتفاقی نمیفته که نباید یه دفعه از ایمانت صرف نظر کنی بگه ای بابا پس به ما گفتن خدا حاجت میده، گفتن امام رضا حاجت میده، دیدی نشد. خب حالا من اون روایت و روایت نظیر اون رو بماند، من میخوام عرض بکنم محال است، محال است امام علیه السلام کسی را که در جستجوی حجت خداست، محال است اونو معطل معلق بلا تکلیف رها بکنه. بخونید تاریخ رو. لذا بعد از امام صادق علیه السلام با وجودی که چنین وصیتی بود، هر کس میخواست او رو هدایت میکردن به سوی امام موسی بن جعفر علیه السلام، که البته هدایت میکرد خود امام علیه السلام، به شکلهای مختلف داره تو تاریخ. خب حالا ما داریم تاریخ میخونیم، حالا داریم مثلا به روش مستشرقین تاریخ میخونیم، حالا داریم به روش امروزی تاریخ میخونیم، میخوام به وقایع ببینیم، اصلا به نیت‌ها کاری نداریم. خب باید همین دیگه، باید حرف خلیفه رو ببینی که میاد میگه مثلا موسی بن جعفر علیه السلام خطرناکه برای مجموعه، این داره اختلال ایجاد میکنه، داره بین مسلمانان وحدت و مسلمان از وحدت و عبه میبره، اینا همینا رو میگه دیگه. ما مینویسیم تو تاریخ و بعد نتیجه میگیریم میشه این تاریخ اسلام، وقت ما باورمون میشه. بعد میام میگیم شیعیان این مقدار تعصب دارن، بدبینن، هی نمیدونم این چیزای دیگه رو میگن. ببخشید یه سوال بکنم، خدا چه جوری تاریخ گفته؟ خدای ببخش شما تو تاریخ نگفتی خدا، ولی ما بخوام به لفظ خودم بگیم، خدا چجوری تاریخ گفته؟ میگه این بچه های یعقوب رو بدید ببین، میان پیش یعقوب میگن بابا بدین داداش اونو ببریم بیرون یه هوایی بخوره، بچه اصلا بین رفت، این جوونه فردا میخواد زندگی کنه. مثلا بابا چه برادره، چه نیت خیر دارن، بابا آدم اینقدر محتاط نمیشه، سنت رفته بالا گیر میدی به بچه، قبلا اینطوری نبودی، ما رو میذاشتی بریم بچرخیم بازی کنیم، چرا به یکی گیر دادی؟ بابا این محبت زیادی کار دستت میده ها، چرا؟ چون اینو وقتی نگر میداری تو خونه خب اصلا این رشد نمیکنه، این اصلا تربیت نمیشه، اینا دارن دلسوزی میکنن. درسته بخونی قرآنو. حالا ما مثلا میخوام تاریخ بنویسیم، فرزندان یعقوب بسیار نسبت پدر دلسوز بودن، با وجودی که هر پدری به سن بالا که میرسه مقدار محتاط میشه، و بعد اساسا وقتی محبت نسبت به فرزند زیاد بشه بالاخره محبت افراط و تفریط میاره، بالاخره محبت زیادی گاهی موقع آدم صلاح دیدو کنار میذاره. بعد یه نفر، دو نفر، سه نفر، با همه وقتی میگن یعقوب این کارو بکن، خب چرا نکردی فلان بیسار. بعد رفتن اومدن گریه میکنن، زار میزنن، بابا ما رفتیم نستبق و مسابقه بدیم، اینو گذاشت میدن متاعنا فاکله و زه. بابا یه تحقیقی بکن، یعقوب همینجوری زدی تو نفس اینا که اومدن دارن زار میزنن فلان. حالا خدا اون بالا چی میگه؟ از اون بالا خدا میگه که یعقوب گفت لا تقصص رؤیا که علا اخوتک فیکی دولکه کیدا. بابا خوابی که دیدی اینی رأی تو احد عشر کوکبن و شمس و القمر رأی توم لی ساجدین، نری خوابو نقل کنی. ها چرا اینا حالا از کجا تعبیر خواب میدونستن، از این چی میفهمیدن بماند، نری بابا اینو بگی ها، توته میکنن ها، حالا تو جوان میارن. خب حالا خوابو نقل میکنه برای خواهرش، اینا میشنه و بعد چی میشه، چی میشه، مسیر میاد جلو. خدا داره داستانو میگه دیگه، خدا چیو میگه؟ واقعیت داستانو میگه، واقعیت داستانو میگه. نیت زلیخا رو میگه، نیت عزیز مصر رو میگه، نیت برادرانو میگه، نیت یعقوب، همه رو میگه. اونایی که تو زندان با یوسف بودن همه رو داره واقعیتشو میگه. حالا ببین همین داستانو توی کتابای مستشرقین بخون ببینید چیا نوشته. عشق و دلباختگی و از این حرف ها. این روش مطالعات بشریه که امروز به عنوان روش معتبر اومده وسط میدون و تازه نه تنها خودشو مطرح کرده، رقیبو بیرون کرده و تخته کرده. عرضم تمام. میخوام چه نتیجه بگیریم بزرگواران؟ اگه میخواین مطالعات امامتی بکنید گول نخورید. به این شیوه نمیشه امام شناسی کرد، به این شیوه نمیشه امام شناسی کرد که من رفتم خدمت حجت ابن حسن، هی میگم به من حاجت نمیده. این روش امروز بشره، این نیست معرفت. بابا یکی از چیزی هم که اینجا هست این که تو رفتی خدمت حضرت، عرضه داشتی، صلاحت نبوده ندادن، خوبه؟ این احتمال رو کجا باید ما وارد کنیم تو این سیستم علمی خودمون؟ وقت جالبه ها، ببینید ما با خدا خیلی چانه میزنیم، با اهل بیت هم خیلی چانه میزنیم، ولی خدای متعال برای اینکه خدای متعال خودش را معرفی کند. ببینید اگر خواستین خدا رو به کسی معرفی کنین، درست معرفی کنین، نگین خدا مجیب الدعوات، برو بگو حاجت تو میده. خدا که رفع حاجت نداد چیکار میکنین؟ باید خدا رو بذار کنار دیگه. دیگه این خدایی که تو تعریف کردی چی بود؟ این خدا بود که به من گفتی کو؟ خدا رو تعریف اینجوری تعریف کنه، میگه اگر کسی ظالمی به مظلومی، اگر ظالم به کسی ظلم میکنه، خدا میاد وسط پدر ظالمو در میاره. کسی مال حروم دراره، خدا پدرشو در میاره، مالشو آتیش میزنه. بگین اینا رو همه رو، دروغ میگیم اینا رو؟ خدا خودشو اینجوری معرفی نکرده. خدا میگه من خدایی ام که در حالی که علی کل شیء قدیرم و قاهر و فوق عباده، در که اینطوری هم ببین پیغمبران منو میکشن، تکذیب میکنن، شکنجه میکنن، تبعید میکنن، ببین من دارم برات تعریف میکنم، من خدا میگم. فرعون اومده ادعای ربوبیت میکنه، بعد هر کس بخواد خلاف این بگه به صلیب میکشه، دست و پاشو قطع میکنه من خلاف. درسته قرآن میگه دی یوزب به اون ابنا هم و یستحوین نسا هم و فیزالیگون بلا اون من رب بکن از این. درسته یسومونکم سوء العذاب. ای بابا عجب خدایی، خدا این چه داستانی داری میگی؟ خب دارم بهت میگم قرآن بخونی یکم شر سعد پیدا کنی، یکم خداشناسی درست بشه، یکم فکر نکنی خدا نستجیر ولی بنده تو، تو بگی خدا بگه چشم. این حرفو کدومه؟ اینا رو خوندیم تو قرآن، تو زندگی اهل بیت دیدین. اما اونجایی که خدا، خدای ببخش من اینو میگم، اونجایی که خدا حالا به تعبیر ما خدای ببخش تیر آخر رو میزنه و دیگه هیچ کس حرفی برای زدن نداره، اونجایی که دیگه بالاترین چیزیست تو این حوزه به لحاظ معرفتی، اینه خدا میگه میخوام حبیبمو به شما معرفی کنم، این حبیب منه، این مشیت منه، این رسول منه. ببین رسول یعنی فرستاده من. میدونید رسول در قرآن با الف لام که بشه فرستاده خدا، به طور مطلق رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. خدای متعال او را خواسته، او را خواسته و او را فرستاده. خب خدایا عجب خیلی دوستش داری؟ آره خیلی دوستش دارم، حبیب منه. لا حبیب الا هو و اهله. تمام اهل بیت خودشونو نسبت میدن به رسول خدا صلی الله علیه و آله، درسته یا نه؟ بعد میبینیم این پیغمبر رو خدا میفرسته مبعوث میکنه میان کدوم جمعیت، پیش کدوم آدم ها، با کیا فامیل میشه، نسبت برقرار میکنه. اصحاب پیغمبر کیان؟ بخونید دیگه، بخونید. یعنی انقدر اوضاع خرابه که غربیان برگشتن گفتن که خدا چرا پیغمبر اونجا فرستاد، جای بهتر بود. اما نظر آب و هوا، مجرا آدم، خورد و خوراک، برخورد، فرهنگ اجتماعی، حالا به خدا هم داریم گیر میدیم. خدا یا حبیب تو کجا فرستادی؟ ببینی این همون سوالیه که ملائکه میپرسن اتج الوفی ها من یفس دوفی ها و یسف کده ما، خدای حسین تو میفرستی پایین بکشنش؟ میمونن دیگه، این چه کاریه؟ داریم خدا شناسی میکنیم، بعد اون امام شناسی بکنیم، چون امام ولی خداست، کار غیر خدایی نمیکنه که، کار غیر خدایی نمیکنه. میخوای بنده خدا رو ببینی؟ بنده واقعی خدا. گفتش منو ببر بالای اینجا برم ببینم تو زندان چه خبره. خلیفه عباسی بود، چون موسی بن جعفر علیه السلام وقتی توی زیارت عرضه می‌داریم فی قعر سجون، سجون یعنی زندان ها، حضرت یه زندان نبوده، زندان های مختلف حضرت رو بردن، نوبت های مختلف، با زندانبان های مختلف، با شرایط مختلف. آخریش سندی ابن شاهی که یهودی رو میارن، یادتون باشه اینو قبلا گفتگو کردیم، یهود و منافقین با هم همدستن، قرآن هم اینو میگه، الان هم همدستن. یهودی میارن، یهودی ها بریم بخونین تو کتاباشون، یهودی ها شیعه رو خوک میبینن، خوک میدنن، و وهابی ها شیعه رو رافضی میدنن، امام رو رافضه است موسی بن جعفر علیه السلام، درسته؟ رافضی میدونید یعنی چی دیگه؟ یعنی یه آدمای خدای ببخش، آدمای خبیث، کثیف، مزاحم، علف هرز که باید از جامعه حذف بشن و کشتنشون واجبه. درست شد؟ ببینید موسی بن جعفر علیه السلام تاریخو بخونید. امامیه که لقب کریم بودن، لقب باب الحوائج بودن، حالا ما اینورم داریم، ولی این لقبیه که سنیا به حضرت دادن، نمیگم چون سنیا دادن این ور ما داریم، اشتباه نکن، تاریخ داره. انقدر حضرت به سنیا لطف میکرده و هرچی میخواستن بهشون میداد، الانم شما برین کاظمی میبینی سنیا خیلی میان زیارت، معروفه. بعد لطف حضرت یعنی چیزی که حضرت میداده معروف بوده، میگفتن اون کیسه‌ای که میده هر کس از حضرت چیزی بگیره تا آخر عمر دیگه فقیر نمیشه. این موسی بن جعفر میگه از بالای زندان وقتی اومد زندان رو دید، دید یه پارچه افتاده رو زمین، پارچه افتاده رو زمین، این اغراق نیست، این اغراق نیست. بزرگواران الحمدلله همه دوستانی که اینجا هستن اگه به سجده بیافتن با یه عبای بلندی که اون رونا بپوشه، بالاخره که دور نگاه میکنه که برآمدگی میبینه، اما اگه به شما غذا ندن بخوری، اگه تو زندان باشی، اگه تمام بدنت با قل و زنجیر زخم شده باشه، اگه از تو فقط استخوانی مانده باشه، چون حضرت رو انقدر گرسنه نگه میداشتن که حضرت مجبور بشه سمو بخوره، وقتی به سجده میره دیگه هیچی نمونه ازش، هیچی نمونه از اون. تو تاریخ یه جای دیگه هم داریم که میگن وقتی به سجده میرفت آدم هیچ برآمدگی نمیدید، اونم اون کسی بود که کل خیال شده بود، یعنی هیچی ازش نموند. این موسی بن جعفره، این عبادتشه. ببینید همه عبادت او رو دارن میبینن، همه بخشش او رو دارن میبینن، درسته؟ یعنی مسلمان و غیر مسلمان همه دارن میبینن اینو، درسته؟ خدای چیکار میکنی با این بنده خوبت؟ چیکار میکنی؟ میخوام خداشناسی کنیم دیگه. خدای چرا نمیای وسط یه مداخله بکنی؟ خدا میگه به همه تون میخوام نشون بدم اگه فردا شما زندگی کردین تو زندگی مشکل پیدا کردین، هی قر نزنین، خدا رو بذارین کنار. اگه از امام زمان علیه السلام چیزی خواستین یکم دیر و زود شد به هر صلاح دیدی، قر نزنین. ببین تو محور خلقت نیستی که حاجات تو تعیین کنه امام کیه و چه کاری ازش برمیاد. خدا و اهل بیت علیهم السلام، اینا محور خلقت. عرضم تمام. میخوان امام شناسی کنی؟ اگر برین پیش موسی بن جعفر به روش امروز، جز یک انسانی که طرد شده هیچ کس سراغش نمیاد، در یک زندان نمور افتاده، هیچ کس حالشو نمیپرسه، بعدم وقتی که مسمومش میکنن، ببخشید یا صاحب زمان، جنازه‌شو میندازن کنار یه پلی، میگن بیان ببینید، بیان ببینید، که اول میگن با کلوخ میزدن این جنازه رو، گفتن این هازا امام الرافضه، هازا امام الرافضه. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلبون.